سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه فائزه و سعید در خدمتتونیم با نقد و بررسی فیلم مهجوری که بعد از اکرانش بین سینما دوستان مثل بمب ترکید، خیلی استقبال ازش شد، خیلی نقد مثبت زیادی گرفت و خیلی مورد توجه قرار گرفت. فیلمی که هیچ المان ظاهری سعید برای ما نداشت که ما فکر کنیم این فیلم قرار فیلم خوبی باشه. یعنی من فکر نمی‌کنم 10% از سینما دوستان هم قبل از اومدن این فیلم منتظرش بوده باشن. فیلم Everything Everywhere All At Once محصول 2022. بخوام تو قسمت اول سری خود در مورد همین داستان با هم صحبت بکنیم، در مورد فیلم هایی که ما رو سورپرایز میکنن. حالا امسال هم زیاد نداشتیم غیر از این فیلم که حالا تو رو سورپرایز نکرده ولی خیلی رو سورپرایز کرده. کلا نظر در مورد این فیلم ها چیه؟ فیلم های مهجوری که یهو میان و یهو بولد میشن و مرتوجه قرار میگیرن.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. عرض کنم که اتفاقا این چیز بدی نیست، این برای تماشاگران مشتاق سینما، اینکه با یه فیلمی که اصلا انتظارشو نمیکشی و هیچ گاردی برای دیدنش نداری به قولی سورپرایز بشی، اتفاقا میتونه دستاورد خوبی برای تماشاگران داشته باشه. اما در مورد این یکی فکر میکنم این شگفت زدگی و این جوی که بعد از نمایش فیلم و بین حالا سینما دوستان و علاقمندان و منتقدین برقرار شده یه کمی بیش از اندازه است. من از این موضوع یه ذره نمیدونم هیچ سایدی رو نسبت به تماشاگر بگیرم یا نسبت به علاقمندان فیلم، اما به نظرم این تلفیق بصری فیلم، البته که فیلم نکات مثبتی هم داره، حتما داره، اما به نظرم بیشتر برای تماشاگر عادی سرگرم کننده است و این سورپرایز از اونجا میاد. اما تماشاگر حرفه‌ای متوجه سطحی بودن و عمیق نبودن اثر میشه و میره تو اون سایده که نه تنها شگفت زده نشده بلکه یه جورایی هم مثل من با فیلم گارد داره.
خب اینو تو قسمت دوم در موردش صحبت میکنیم. البته من یه نصف قسمت رو باید موافقم، به نظر منم انقدر فیلم عجیب غریب و استثنایی نبود. چند توی دوره اکران شد که برهوت سینماست و بالاخره توی برهوت آدم یه دونه
خار ببینه. دوره اکران شده که انتظارا برآورده نمیشه. ما منتظر بتمن بودیم، انتظاراتمون رو برآورده نکرد. از اون بیشتر منتظر نورتمن بودیم، اونم انتظاراتمون رو برآورده نکرد. حالا یک معجون هفت گیاهی مثل فیلم مذکور قرار شده که تماشاگر رو سورپرایز کنه، ولی من یکی که ناامید کردم.
خیلی خب، بذار بریم سراغ فائزه و این نکته که فائزه، مضمونی که توی این فیلم مطرح میشه مضمون زیاد جدیدی نیست، البته توی جاهای غیر از سینما. تو سینما اونجا نمیتونم بگم زیاد جدید هست، ولی به لطف مارول و دی سی بوده که مخصوصا مارول و این فاز جدید مولتیورسش بوده که خیلی تو سینما مطرح شده، ولی توی کتاب ها و توی بازی های کامپیوتری مضمون خیلی وقته که هست و مطرح میشه و عناوین خوبی هم داره. وقتی داشتم این فیلمو میدیدم خودم شدیداً یاد کتاب کتابخانه نیمه شب افتادم که اصلا انگار این فیلم یه الهام و برداشت آزادی از اون کتاب. حالا در مورد این مسائل و بازی دیتروید هم همینطور توی پلی استیشن 4، خب دقیقاً همین داستانو ما داریم. میخوام در مورد این مقدار صحبت کنم که بریم سر وقت خود فیلم.
منم سلام میکنم و همه شنوندگان عزیز وقتتون بخیر باشه. در مورد این پادکست وقتی گفتی بیا، اتفاقا خیلی دلم خواست راجع به کتاب کتابخانه نیمه شب و برای گیمرها، مخاطبای گیمرمون، راجع به این بازی صحبت بکنم. کتابخانه نیمه شب میخوام خیلی خلاصه راجبش فقط بگم که شنونده بدونه در مورد چیه. اصلا یه سر و گردن خیلی بالاتر از فیلمه و خیلی توی این موضوع اینکه چه اتفاقی میافتاد اگه فلان تصمیم گرفتم خیلی قوی تر عمل کرده به نظرم از هر فیلم دیگه ای. داستان نورا یه خانم 35 ساله‌ایه که پتانسیل های خیلی زیادی داشته، میتونسته رشته شنا رو ادامه بده، میتونسته با عشق زندگیش ازدواج کنه، میتونسته بره با برادرش یه خواننده راک بشه، ولی هیچ کدوم این کارا نکرد. در نهایت در سن 35 سالگی داره تنها زندگی میکنه توی مغازه فروش لوازم موسیقی و بعد یه روز انقدر سرخورده میشه از این که من چرا با این ازدواج نکردم، من چرا با برادرم نرفتم خواننده بشم، من چرا این کار نکردم، انقدر این چرا میه که در نهایت تبدیل به یه افسردگی عمیقی در میشه و خودشو میکشه. به جای اینکه بمیره میره توی یه کتابخونه ای به اسم کتابخونه نیمه شب که بی نهایت کتابه، اونجا بهش متصدی کتابخونه اجازه میده که هر کدوم این کتابا داستان زندگی تو اگه فلان تصمیم گرفتی. هر کتابی رو میخوای بخون، داخل اون زندگی میری، اگه خوشت نیامد برگرد بیا دوباره اینجا یه کتاب دیگه انتخاب کن. انقدر این کارو انجام بده تا اون زندگی که دنبالشی دلت میخواد و بتونی تجربه کنی و همونجا بمونی. و نورا شروع میکنه این کتاب ها رو دونه دونه خوندن، همه اون سوالا که اگه این کارو میکردم، اگه فلان تصمیم میگرفتم، و به نظرم مثلا پایان دیگه جزء کتابی که پایانش ازم اصلا مهم نیست. روالش و پروسه‌ای که این آدم طی میکنه و یه کانسپتی از اونجا به اسم کانسپت کتاب حسرت ها که خیلی کانسپت قشنگیه، اون از همه چی مهمتره. و این کتاب یه کتاب فوق العاده حجیم ولی به شدت گیراست و من به شنوندگان عزیزمون پیشنهاد میکنم که حتما بخونید. دوتا نسخه ازش هست، هم نشر کوله پشتی منتشرش کرده، هم نشر سالس که هر کدوم خواستیم میتونیم بگیریم. در مورد بازی دیترویت که خیلی خیلی جالب تر، با کمپانی که بازی دیترویت ساخته اصلا کلن کارش اینه که بازی هایی میسازه که شما یه خط داستانی مشخص نداری، چندین خط داستانی داری. مثلا اگه بچه‌ای که حالا گیم بازی میکنن بازی فارنهایت رو بازی کرده باشن، بازی هیوی رین رو بازی کرده باشن، یا همین دیترویت بیکام هیومن رو بازی کرده باشن، برای بازی دیترویت بیکام هیومن 85 تا اندینگ وجود داره. یعنی شما طی اون مسیری که کاراکترها دارن، طی انتخابایی که انجام میدی، شما میتونی به 85 تا پایان متفاوت برسی. و همه اینها رو مثلا فکر بکن که بازیگرها همشون گرفتن برای جلوه ویژه، بازیگرها اومدن همه این سناریوها رو انجام دادن و واقعا آدم گیج میشه، یه لحظه اونجا میمونه از این حجم. من تا حالا تویش بازی نیده بودم، اینقدر به تو اجازه بده که پایانهای متفاوتی رو داشته باشی. این دوتا رو دارم میخواست که حتما بگم. اگر حالا کتابخانه نیمه شب برای من خیلی تو این کانسپت موضوع اگه این کار رو انجام بدیم چه اتفاقی تو سرنوشت ما میافتاد مهمه، یه کتاب دیگه هم هست که اون نویسنده ژاپنیه، پیش از آن که قهوه سرد بشه. اگر کتابخانه نیمه شب رو دوست داشتین، این کتاب هم تقریبا همون موضوع، داستان کافه‌ایه که وقتی روی صندلی خاص بشینیم توی بری گذشته و تصمیمتو عوض کنی. ولی بازم من ترجیح همینه که اگه دوستان به این موضوع علاقه دارن، کتابخانه نیمه شب رو حتما بخونن.
خب خیلی هم ممنون. من اطلاعات فیلمو بگم بریم صحبت خود فیلم که صحبت احتمالاً زیاد هست اونجا. درجه آر رو داره فیلم. ببین هیچ اصراری نبود، میتونست این فیلم درجه آر نداشته باشه و به مضمون کلیش به نظر من ضربه نمیخورد. چند تا سکانسش حذف میشد، درجه آرش واقعا توجیه تو فیلم نداره، یعنی استفاده نکرده درجه آر.
جای اون بعضی از تصاویرش شاید خوشونت آمیز بود،
اگر حذف میشد چیز خاصی نمیشد. 2 ساعت و 19 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش که واقعا ریتم یک دست و منسجمی فیلم نداره و خیلی جاها احساس میکنم که بیش از حد کش داره. یعنی قشنگ میتونست 1:20 فیلم کم بشه و به مضمون فیلم چاسی وارد نشه.
من از نصفه بعدی فیلم زدم رو دور 1.5 نگاه آره. کردم فیلمو دور تون زدم.
متای 81 رو گرفته که نشون میده که منتقدین با فیلم خوب بودن، فیلم رو پسندیدن. هزینه ساخت فیلم اعلام نشده، چون فیلمایی که مال استریم ها هستش به جمله این فیلم معمولا هزینه ساختش اعلام نمیشه، ولی 82 میلیون دلار فیلم تو سینماهایی که اکران شده فروش داشته که فروش خوبیه، فروش قابل قبولی. با توجه به عواملش من فکر نمی‌کنم هزینه ساخته خیلی زیادی بالای 20 میلیون دلار رو حتما نداشته و نشون میده که فروش قابل قبولی بوده. قبل از اینکه بریم برای بخش دوم و من امتیاز دوستان رو هم بپرسم، تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که تشریف میارن در سایت هامی باش و از ما حمایت مالی میکنن، چه از داخل ایران و چه از خارج از ایران. فایز از 1 تا 10 به فیلم Everything Everywhere All at Once چند میدی؟
من 6 میدم.
6 میدی؟ سعید چند میدی؟
من 5 میدم.
سعید 5 میده. سعید گاردش رو قشنگ بسته در مقابل فیلم و اجازه بدیم منم بین 5 و 6 واقعا مرددم، ولی من همون 6. آره نه من 6 رو میدم. من 6 رو میدم به خاطر میشه یوه.
آره میشه.
من به خاطر میشه.
خاطرات میشه.
آره تو واقعا بریم آره واقعا خاطره باش داریم و ده شصتی ها خیلی با میشه روی خاطره.
آره
خیلی خاطره دارن و الان میدونم همش صحبت میکنیم حتما یه قسمتی. بریم و بگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم Everything Everywhere All At Once. در خدمت همه عزیزان هستیم. This is a life free from destiny.
Not only what we sow, not only what we show. This is a life.
Every possibility
from destiny.
I choose you and you choose me.
Not only what we sow.
قسمت دوم رو ضمن اینکه آدم داره میشه یه که فایزن رو میخوام برام یه خود خاطره تعریف بکنه، میخوام اشاره هم بکنم به هیو کوان، اگه بتونم اسمش رو تلفظ درست بکنم، اسمش تلفظش سخته، شوهر خانم میشه که برای خودم خیلی جالب بود. این همون پسر کوچولوی فیلم ایندیانا جونز 2، همون پسره که با ایندیانا جونز میرن توی معابد هندوستان. 38 سال از اون فیلم گذشته، وای اصلا داشتم نگاه میکردم که داریم پیر میشیم. آره خیلی این پسره، من هنوز یادم اون کلاه ایندیانا جونز سرش میذاشت، خیلی هم نمک بود، یعنی یکی از بهترین بچه
بود. بهترین ایندیانا جونز هم از نظر
من. من کلا ایندیانا جونز دوست دارم، آره قبول دارم ایندیانا جونز خوبیه. دو تا پسر بچه بازیگر هستن که خیلی دوستشون دارم، یکی همین بچه است توی اون فیلم، یکی هم توی بچه‌ای که تو فیلم سینما پارادیزو بازی میکنه. به نظر من این دوتا یکی از شیرین ترین بچه بازیگرایی هستن که دیدم. اصلا شوک شدم دیدم این آدم الان نزدیک 50 خورده
ساله. چقدر تعمدن شبیه جکی چان درستش کرده، شبیه جوونیای پلیس استوری و اصلا یه لحظه اشتباه میگرفتم، انگار زمان VHS بود و داریم یه پلیس استوری میبینیم و از حرکات رزمی و که تلفیقی از حرکات رزمی و کمدی جکی چان هست داریم لذت میبریم.
سعید یه چیزی به حالا که الان این نکته رو بازگردی ببین، اصلا یه سکانسی داره همون جایی که میرن برای اداره مالیات، یه سکانسی داره که همین پسر که الان دیگه مرد
اصلا مشکل هم از همون اداره مالیات شروع
میشه، با یه دونه کمربند کیفی شروع میکنه یه سری رو شتک کردن. بعد دقیقا احساس نمیکردی که داره عدد آفرین
اصلا
جکی چان. خب ایناش نکات مثبتی،
نه اینا خاطر ببین دقیقاً دیگه نکات مثبت ماجرا اون سر. ببین اجازه بدی بریم سراغ ما داستان فیلمی که قرار بوده سورپرایز کنه ولی به نظرم از درون خالی است و همه این خاطره بازی ها، همه این خاطره بازی ها در راستای کلیت اثر کار نمی کنه. تو آنن از سکانس پلان های این شکلی سر ذوق میای، بعدت سرگرم کننده است. همه چی در همه جا ممکنه سرگرم کننده باشه، همه چیز سرشار از انرژی باشه، سرشار از استعداد باشه، تو رو یاد جکی چان بندازه، میشل یوهو بیادش، تو رو یاد بی مووی ها یا فیلم های رزمی چاینیز دهه 80 دهه 90 بندازه، تو به عنوان تماشاگر خیلی سرخوش میشی از دیدن اینا. اما نکته اساسی، اگر قرار باشه ما بیایم همه این حرفایی که قراره بزنیم، یعنی بیایم از خانواده یه تعریفی داشته باشیم، از مسئله دیاسپورا یعنی مهاجرت انسان‌هایی که توی کشور خودشون میتونستن آدم‌های موفقی باشن، حالا وارد سیستم جهانی شدن و سیستم جهانی اجازه نمیده، مثل اشاره به گرفتن مالیات توسط جیمی لی کورتیس عزیز که اونم منو یاد دروغ‌های حقیقی جیمز کامرون میندازه، اون نقش استثنایی که توی دروغ‌های حقیقی بازی کرده. آره
یه رقص میله داره تو اون فیلم، عالیه.
نه حالا یه جای دیگه هم داره که میخوادش بره قراری با اون بدمنه بذاره، بعد یه لباس پوشیده پوشیده بعد میخواد خودشو یه جورایی دل بر نشون
بده. آره میخوره زمین بهش خیلی. آره واقعا باحال.
ببین نشون دادن همه اینا توی معجون این شکلی دو ساعت خورده ای حتما تماشاگر رو با بعضی از پلانا سرگرم میکنه. من اصلا نمیخوام قابلیت سرگرم کنندگی فیلم رو زیر سوال ببرم ابدا، اما مشکل اساسی من با فیلم اینه چیه؟ تمام این وجوهات رو نشون دادن و ورود نکردن به اون دنیاهای دیگر در قالب فقط تدوین غیر خطی نمیتونه منو سر ذوق بیاره. میدونی من از لوکیشن خود اداره مالیات با تمام اون جلوه های بصری خسته شده بودم، منتظر بودم اونجایی که تدوین میکنه میشل یوهو تو سینماست یا میشل یوهو در حال عشق ورزی به اون پدرشه یا رابطه رو داره با شوهرش نشون میده، یکم میام ورود کنه به این دنیاها. اگر قرار انسانی در یک جایی سرنوشتش عوض بشه، ما نمیتونیم اونو با یه فلاش بک فقط توضیح بدیم، ما باید ورود کنیم به اون دنیا و در مورد اون دنیا یه توضیح بدیم.
خب من همینجا نگه داریم، این نکته خیلی مهمیه، در واقع نکته اصلی فیلم هستش دیگه، یا شاید بگیم پاشنهاشیل اصلی فیلم هستش. فاید در مورد میشلیوهایی میخوای خود صحبت بکن و اینکه ما رو تو مجبور کردی که در کودکی یه فیلم بود، اسم فیلم چی بود؟
In the Line of Duty Royal Warriors. بعد بهش میگفتیم قدرت فوتولوس.
بهش میگفتن اینجا قدرت فوتولوس اصلا معروف بود.
یه دخترم اروپایی بودش که موهای گوگوشی داشت و اونم
نه تو این تو این نبود.
6 تا اون فیلم 6 تا
قدرت پا هم میگفتن.
قدرت پا یک نسخه اسمش هر کدومشون یه اسم داشت. بعد این نسخه‌ای که ما می‌دیدیم دوش بود فکر می‌کنم. و داستانش اولش توی هواپیما بود که آدم ربایی اونجا اتفاق میفته. آره. و بعد اینم پلیس میشه یه و اونجا داستان
دو تا پلیسن، یه مرد یه زنه، بعد خانواده پلیس مرد رو تو ماشین که بودن میزنن با بمب میترکونن، بعد این یارو میخواست بره از اینا انتقام میگیره، این میشل یو هم میره باهاش همراه میشه. بعد من یادم به این جویده شد اون نواره VHS.
من فکر میکنم تو 500 دفعه اون فیلم اون موقع VHS بود، 500 دفعه این روز دوباره یادم میدیدی.
من هنوز مدرسه نمیرفتم انقدر نگاه میکردم، و بعدن که مثلا بزرگتر شدم فیلم رو نگه بودم این فیلم چرا اینقدر خشنه. من اون موقع از اینا هم دیگر به در و دیوار و ستون
لذت بخش بودم.
نه اصلا کنگفو بود، مثلا این زنه
میزدن
قشنگ میزدن، مثلا این زنه رو میگرفت میگود به ستون، اونم یهو با چکش میگرفت یا رو میزد. من مثلا من موقع بچه بودم زد درکی از این خوشونت
نداشتم. نوع زدن جکی چانی نبود که یه لطافتی توش داشته، زدنش از نوع فیلم رید. فیلم رید
خیلی خوبه،
خشن زدنش رو واقعی زدن اینم اینجوری بود. و این نکته
هم چقدر فیلم خوبی بود، خدای فیلم خوبی بود.
یه چیزی که برام این توی این فیلم جز نکات مثبتش، استفاده از تصاویر آرشیوی میشلیو هست از فیلماش. آره از فیلماش زیاد این کارو میکنه و خیلی من به دلم نشست، چون ماها نمیدونم ما دهه 60 ها، حالا فازی دهه 60 هستیم، ولی من از سایه دهه 60 هستیم، ما از یه سری آدم خاطره داریم. مثلا ما از جکی چان خاطره جزء دهه 60 دیگه.
آره بابا
مثلا همین میشلیو بود، جکی اومد
باهاشون اصلا
داغون ترین بازیگر، ولی نمیدونم چرا خیلی دوستش دارم. نمیدونم دوستش دارم چون ما بچگیمون رو اینو بزرگ شدیم.
تأثیری که مثلا ترمیناتور 2 رو ما گذاشته اصلا
هیچ فیلم من
فراموش نشدنیه.
این نکته‌ای که سعید گفت خیلی قبول دارم. این فیلم خیلی کم میدونی مثل چی میمونه؟ این فیلم، این فیلم مثل یه مجنونی میمونه که یارو اومده مثلا موضوع رو مثل این مجنونی که میرون میفروشه. ولی انقدر که شکرش زیاده، دو تا قلوب که میخوری همون در دقیقه رو بعد دیگه دلتو میزنه، یعنی دیگه زده میشی از فیلمه، الکنه
نمیاد. بعد میاد رو این مانور میده که من انواع و اقسام مواد رو ریختم تو این، حالا تو باید این محصول بخوری. اما محصول در کلیت خوشمزه نیست.
نه در کلیت خوشمزه. حالا نظر دمادی می‌خواستم اینو ازت بپرسم. ببین تو کتاب ولی اینجوری نیست. تو کتاب سر سر دقیقاً همون نکته‌ای که سعید میگه رو تو کتاب انجام نمیده. یعنی هر زندگی که قرار ما ببینیم، برخلاف اینجا که فقط ما مثلا بعضی زندگی‌ها رو 5 ثانیه می‌بینیم، ولی اونجا قشنگ میده یهو 5 فاز 6 فاز توضیح میده، تشریح میکنه.
تقریبا میتونم بگم تو کتاب شاید 5 تا آره یا 6 تا زندگی رو خیلی مفصل توضیح میده، بعد یه جایی به بعد دیگه زندگی ها رو مفصل توضیح نمیده، روالی که داره طی میشه رو توضیح میده.
ولی اینجا تو فیلم فقط روال توضیح میده،
نه فقط انگار باید یه تیکه کوچولو بهت میده تست کنی که این مثلا اینجوری میشده، اینو ببین اینجوری میشده، ولی نمیذاره بری تو بطنش. من میخوام بهت بگم که به نظر نویسنده ها از این کتاب الهام نگرفتن، ما چقدر فیلم دیگه ای داریم که این موضوع رو چقدر خوب بیان کردن. من یه فیلم خیلی تاثیرگذاری که دیده بودم وقتی نوجوان بودم و واقعا رو من تاثیر گذاشت درباره این موضوع، باترفلای افکت بود.
بله.
که اون طرف تو دفترچه خاطراتو بخونه و بره به یه زمانایی تو گذشته که چیزی رو یادش نمیومد، اونجا یه حرکت حیاتی، یه تصمیم حیاتی میگرفت و زندگیش عوض میشد. اون فیلم خیلی خیلی همون کاریو میکنه که شما از این فیلم ایراد میگیرین انجام نمیده. خیلی مفصل نشون میده که آقا اگه این فلان تصمیم بگیره چه اتفاقی داره میفته تو زندگی، چه تأثیری میذاره. حتی فیلم About Time هم به نظر من خیلی بهتر از این فیلم عمل میکنه. یعنی با اینکه بازم اون فیلم به نظر من فیلم ضعیفتری از Butterfly Effect، ولی اون هم حتی بهت نشون میده آقا یه تصمیم ریز، این یه تصمیم خیلی کوچولو گرفت، الان برگشت. حتی یه جا من یادمه مثلا با خانومش صاحب یه دختری میشن، ولی میره یه کاری تو گذشته انجام بده، یه کار خیلی کوچیکه، میره تو گذشته اون تغییر رو انجام میده، بر که میگرده میبینه دیگه بچهش دختر نیست، پسر شده. یعنی اون تغییر باعث شده بده که خیلی چیزا جابجا بشه، همون یه حرکت خیلی کوچیک. بخاطر همین می‌خواستم بگم که به نظرم این موضوع صرفاً از کتابخانه نیمه شب گرفته نشده، این موضوعی که خیلی بهش پرداخته میشه و به نظرم باید خیلی هنر داشته باشی که بتونی بهش خوب بپردازی. یه ایده خیلی قشنگیه که ولی متأسفانه سخته واسه اینکه بتونی خوب پیادهش بکنی.
سعید، چیزی که تو این فیلم من خیلی اینو شنیدم، غیر از جذابیت بصری که فیلم داره، به نظر من جذابیت بصری قابل قبولی داره، سکانس‌های کمدی و مفرح خوبی داره، سکانس‌های پیچیده‌ام داره، ولی آخرش هم وقتی فیلمو نگاه می‌کنی، خیلی اینو به من گفتن، یعنی من آخرش متوجه نشدم که این فیلم دقیقاً حالا چی می‌خواست بگه.
آره دقیقاً.
این به نظر جزء
حرفای خیلی سعی می‌کنه حرفای متعددی بزنه. اولا که می‌خواد یک جهان نیهیلیسمی رو به تماشاگر یه جورایی القا کنه و در صدد اینه که بگه آقا جهانه خیلی جهانه پوچیه، اما حالا اینجا میخواد یه نیم نگاهی به تربیت خانوادگی هم داشته باشه، اختلافات دختره با مادره، یعنی مادره که میشل یوه هر جوری توی سرنوشت زندگیش هر زحمتی کشیده که قرار بوده بهش نرسه، حالا میخواد دختره به اون مرتبه و درجه برسه. یا همون مطلب دیاسپورا، یعنی مهاجرانی که میتوانن در کشور خودشون بنا به اون استعدادها و توانایی فردی میتوانن آدمهای موفقی باشن، اما به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی از کشور خودشون ترد شدن یا مهاجرت کردن، حالا که اکثرا هم اهل جهان رو به توسعه یا جهان سوم هستن، حالا وارد یک کشور توسعه یافته شدن، اما اون کشور توسعه یافته قرار نذاره اینا خیلی موفق بشن و با مانعهایی مثل مالیات، با موانعی مثل اقامت و اینجور چیزا از اینا به قول یک اسیری بکشه و اینا رو یه مدلای برده کاری خودش بکنه. تمام اینا رو ما تو فیلم متوجه میشیم، اما موضوع اصلی که به نظر من وجود داره، ببین اوکی، تو از نظر بصری یه جایی حواست پرت میشه، تلفیق اون سینمای رزمی اون شکلی با یک رفت و برگشت در زمان این شکلی شاید برای تو خاص باشه یا کمتر دیده باشی یا برات یک خاطره بازی باشه. متوجه که حرف فیلمسازم در مورد مسئله مهاجرت، دیاسپورا، مسئله خانواده، عشق بین فرزند و مادر و آرزوهایی که قراره با یک اشتباه به سرانجام برسن یا از دست برن، تمام اینا رو ما توی فیلم متوجه شدیم. اینکه حالا اگر بعضی از دوستان میگن حرف فیلم ایناست، خب من دارم اینجا با دلیل میگم که ما حرف فیلم رو متوجه شدیم، اما مشکل اساسی تلفیق همه اینا و گنجانده شدن تمام این توضیحاتی که فلسفه مدار هست، همون ماجرای نهلیسم دنیا و جادوی پوچگرایی که قراره حالا به تماشاگر یه جورایی تحمیل بشه، ترکیب اینا با این ریتم این شکلی و تلفیقش با اون بیموبوگی های دهه 80 فقط در حد سرگرم کننده میمونه. یعنی هیچ کدوم از اون حرفا رو هم نمیتونه بزنه. من حالا اشاره میکنم به یه موضوعی. ما اگر واقعا میخوایم در مورد وضعیت انسان در مواجهه با عظمت مرموز جهان حرفی که توی فیلم میخواد بزنه بریم و یه فیلمی ببینیم که 3 روز بهش فکر کنیم، میتونیم بریم 2001 اودیسه فضایی کوبریکو ببینیم، یعنی در مورد عظمت مرموز جهان من چیزی بالاتر از 2001 سراغ ندارم.
اصلا این معذرت میخوام، اصلا این فیلم ادعای داره که
آره دیگه موضوع همینه. الان طرفداران فیلم میگن آقا موضوع همینه، میگن ما توانستیم اثری رو تماشا بکنیم که هم میتونه سرگرم کننده و بصری دهه 80 فلان باشه، هم میتونه حرفای خیلی گنده تر از خودش بزنه، میدونی؟ و من از این یه ذره شاکی هم که میگم بابا این سطحیه و به عمق نمیره و قلابیه و یه جورایی
من داره. من واقعا توی فیلم هم چی احساس نمیکنم.
چرا؟ من فیلمو دو بار دیدم. ببین من فیلمو، من خودم همون حرف اولمون که به وجد اومده بودم و گفتم خب حالا قراره یه چیزی ببینم که حال منو خوب کنه به عنوان کسی که سینما رو عاشقانه دوست داره، اما رفتم و هرچی با فیلم جلوتر میافتم، یعنی هر چقدر دوربین توی اون لوکیشن بسیار خسته کننده اداره مالیات میمون، همه اون مبارزه ها، همه اون جلوه های بصری، هر چقدر اونجا میمون و برای اینکه خستگی رو از من میگیره وارد جهان های دیگه میشد و به جهان های دیگه ورود نمیکرد، من از فیلم دور کرد. حالا از چه حرفم کامل بشه؟ ببین اگه ما بخوایم درباره عظمت مرموز که اینجا میخواد در مورد نهیلیسم و پوچگرایی صحبت کنه، میتونیم یه چیز درجه یکی کوبریکی ببینیم. اگر میخوایم درباره روایت انتخاب شده و یه واقعیتی که گسترده تره و پیچ در پیچ تره که مضمون خیلی خیلی بزرگتری داره و سرگرم کننده هم هست، میتونیم نمونه ماتریکس رو ببینیم. یا اونجایی که فیلم رو توی سکانس‌های عاشقانه میشل یوآو رو و شوهرش رو میاره توی پلان‌های وونکاروایی، نمای هارش با رنگامیزی وونکاروایی، وقتی نمونه درجه یکی وونکاروایی مثل در حال هوای عشق و 2046 هست، خب چرا آخه باید بیایم اینجا یه چیز کپی اینجوری ببینیم؟
ولی این من احساس میکنم میشه داشته ادایدین میکرده.
آخه چرا ادایدین؟ ببین ادایدین وقتی کار میکنه که کلیت ماجرا برای تو جذاب باشه. ببین مثل پال فیکشن، سکانس رقص جان تراوالتا و اما تورمن از مستقیما از 8.5 فلینی برداشته شده، اما در پال فیکشن به شدت کار میکنه. حالا میخوام یه چیز بزرگتر بگم، حتی از سکانس 8.5 هم بهتره، اما اینجا توی دنیای رزمی دهه 80 و ورود خانواده و این همه خورده پیرنگای این شکلی، الان این دموت فولا به وونکاروای ما باید کجای دلمون بذاریم به عنوان تماشاگر؟ سوال من از تو اینه. من میگم تلفیق همه اینا معجون هفتگیاییه که با اینکه متریال خوب و سرگرم کننده ای داره ولی عمیقا بدمزه است.
بریم برای قسمت آخر فایز پایان بندی، اگه داری نکته ای که مقفول مونده و نگفتی رو بشنویم. ضمن اینکه در مورد همین نکته ای که سعیدم گفت، اگر چیزی میخوای بگید اینم برای قابل قبوله دیگه. یعنی این فیلم در نهایت میشه بگیم که یه لحاف چرتیکه است که چفت و بست درست هم پیدا نکرده و اون المانایی که چیده شده توش درست عمل نمیکنه، یا نه اصلا اینو قبول نداری؟
من راستش فیلمو با انتظار بالایی رفتم نگاه کردم، چون پیجای سینمایی خیلی راجبش تعریف میکردن اینا، ولی در نهایت میتونم بگم نه، واقعا فیلمهای بهتری ازش بود که توی پادکست هم ما راجبش صحبت کردیم. حالا این موضوعاتی که همه رو برداشت بود با هم دیگه میخواست ترکیب کنه، هر کدومش به خودی خود فیلمای خیلی قشنگتر، فیلمای خیلی بهتری در موردش هست که میشدید و شاید واقعا جواب نداد و بی خودی تایم فیلمو حتی کوتاه کرد. شاید یه تیکه از این جاها رو اگه بی خیالش میشد خیلی بهتر بود. من چیزی که میخوام بگم، ولی میخوام بگم که یه سری نکته های ریز مثبتی هم داشت، مثل اون حرکت این که میگفتش یه کاری رو انجام بده که کمترین احتمال اتفاقش بیفته تا بتونی جا به جا بشی. یعنی مثلا 5 بار بین انگشتات با کاغذ بریده بشه.
بعد اونجوری دیالوگی با علی هم گفت اون کاغذا وقتی که حواست نیست میموره، وقتی آره. کاغذ حواست ایناش خدایی با حال بود.
این مثلا خیلی چیز جالبی بود اون وسط یوگا گو کم، یعنی میگفت
دردناک‌ترین بریدگی هم هست، بریدگی
آره خیلی بده، خیلی بده. و بعد مثلا گفتش که بهش ابراز عشق و میگفت واقعا چرا من باید به این ابراز عشق کنم؟ گفت حالا یه درصد کوچولوی احتمال داره توی جهان دیگه تو مثلا با این عاشق این باشی، و واقعا هم میشه. هیچ وقت صفر نیست. در نهایت موضوع این فیلم موضوعیه که ما در جهان و زمان فعلی خیلی باهاش مواجهیم، با اومدن اینستاگرام، با دسترسی بیشتری که ما داریم به زندگی و دنیاهای دیگه، انگار این در برامون باز بشه که من خیلی چیزای دیگه میتونم باشم. یعنی انگار تصمیمای جلومون به جای اینکه 10 تا باشه شده 1000 تا، شده 1,000,000، و ما فکر میکنیم که آقا من کلی راه، کلی مسیر هست که میتونم برم، اگه این مسیر رو برم چی میشه؟ و با بیشتر شدن این راه‌ها به نظرم این سوال این که اگه این کار رو انجام بدم چه اتفاقی میفتم در ما تشدید میشه، ما بیشتر اینو از خودمون میپرسیم. و ولی متاسفانه باید بگم کتابخونه نیمه شبی وجود نداره، دنیایی وجود نداره.
تو عالم سینما فایزه یه فیلمی که خیلی به این انتخاب سرنوشت به درستی و درجه یکی میپردازه و اون جهان سورئالش هم قابل باوره، فیلم مستر نوبادی با بازی جرد لتو. فیلم یه اثریه که دقیقاً به همین موضوع میپردازه و
ولی انتقام... فیلم خیلی فلسفیه.
آره ببین، خب دیگه ببین، همین اصلا مشکل اصلی من با این ماجرای این فیلم همینه.
تو...
اینکه اگر قرار حرف فلسفی بزنی نمیتونی ساده انگارانه از کنارش رد بشی.
خب اینجا من باید موافق نمیتونم باشم، چون به نظر من اتفاقا این جزء نکات مثبته. این ببین، هنر اینه که تو حرفو یه جوری بزنی که تعداد بیشتری بفهمه.
آخه نه، هر حرفی رو
الان اون فیلمی که تو میگی و نه کسی، یک دهم آدمایی که تازه اون فیلم مال تقریبا
هم ما در
20 سال 2004 اگه
شده
تو نگاه کن الان اون فیلمو 20 سال ازش 18 سال گذشته، من مطمئنم نصف آدمایی که این فیلم حاضر رو دیدن اون نیدن.
خب دیگه این آخه
هم... که
بابا این آقا این من اینجا رو با تو موافق نیستم واقعا. این همون محصول مارولیه است که قراره تو محصول مارولیه بیشتر سطحیه. تو با دوست دخترت میری تو سینما، یه پاپکورن و یه دونه کوکاکولا میگیری و از تصاویر غیر واقعی لذت میبری، وقتی هم که از سینما میای بیرون فراموشش میکنی. اما اینجا برای اینکه اون تلفیق بازنده خیلی مؤثر نباشه، اومده چهار تا حرف اینجوری رو در کنار هم قرار داده که هیچ کدومش کار نمیکنه، همشون بر ضد خود به ضد خودش.
چرا نه این یه خود
علی نه صاحب کنه،
یه مثال بزنم،
یه مثال بزنم.
حالا اینی که داری میگی، ببین اولا که کارگردان این فیلم دو تا دوستن که با هم فیلم میسازن. فیلم قبلیشون من پیشنهاد میکنم ببینیم. من راستیتش فیلم قبلیشون سوئیس آرمی منو
آره
خیلی بیشتر از این فیلم
دوست داشتم. آره منم
دوست داشتم. بولدانو بازی میکنه.
نه تو رو خدا. دنیل چی بود؟
ریت کلیف. آره. من به نظر من بسیار فیلم خوبه. من اصلا آره. از اون فیلم من خیلی خوشم اومد. برنامه‌شم همون اوایل رفتن 4 5 سال پیش بود.
اون واقعا آر بود فیلمش، خدا وکیلی.
آره فیلمش
آر خیلی از جهانی که
ولی فیلم
خیلی خوبه.
فیلم خوب. من موافقم که از این
فیلم. نه من یه جوری خودم
حالا میخوام این مثال رو ببین. توی این فیلم فکری که پشت اصلا کلا این قضیه مولتیورس و اینات، یه فکریه که بیشتر برای آسیا شرقیه، چون عالم رو به صورت دایره وار میبینه، تاریخ رو دایره وار میبینه و همینا از اونجا در میاد. برای ماها که تاریخ رو خطی میبینیم زیاد درکش خود سخته. حالا میخوام اینو بگم، ببین اول فیلم یه دایره نشون میده، آینه مدوری نشون میده که چیزی که انتظار داری تو از این خانواده، یعنی خود میشه یو انتظار داشته از خانواده ببینن، ما تو اون آینه میبینیم یه زن و شوهر و دختری که شادش رنگمون دارن به هم زندگی میکنن، ولی یو که وارد آینه میشه میبینیم نه اصلا از این خبرها نیست و اینا زندگی خوبی ندارن. ولی آخرش میشه یو بعد تمام این داستان میچرخه، این همه آدم ها رو چک میکنه، به این نتیجه میرسه که آقا همین عالمی که توش هستم میتونه اون باشه. و این نکته رو خیلی خوب نشون میده، به نظر من که خوب نشون میده، یعنی من اینو کامل ازش گرفتم. حالا اینکه ما بگیم
میتونه باشه به شرط که انقدر فکر نکنی که مجبورم برگردم به گذشته یه کاری انجام
خب
بدم.
خب این فیلم هم همینه میگه آخه،
و هیچ پرداختی همشون... نسبت به گذشته بد نده، باید به تو کیو بده.
نه ببین،
ببین با تدوین غیر خطی اینجوری، ببین من اصل حرفم اینه، من دارم میگم اگر قراره به وجد بیای، خب نمیتونی با یه چیز قلابی به وجد بیای.
خب باش، این یه نظریه، خب ولی من میگم
این که تو به یه چیزی زرق و برق این شکلی بدی، تلفیق تمام این دنیاها، باید در مورد دنیای توضیح بدی وقتی سراغ یه چیز فلسفی این شکلی رفتی.
این میتونی، آه من این نپخته بودنشو قبول میکنم، در کل که نمیبره اینه که تو داری میگی ببین گذشته رو حذف کرده، درسته باید فلشبک میزد به گذشته، مثلا میگفت اینا چه روندی رو طی کردن به الان رسیدن، ولی جای این که بگه آقا اینا چه روندی رو طی کردن به الان رسیدن، میاد میگه اینا میتونستن چه چیزهایی باشن که نیستن با نشون دادن دنیاهای مختلف.
آقا باز اونم قابل باور نیست، اونم قابل باور نیست. مثلا میاد نشون بده که میشل یو دوست داره با اون عشقی که به خانوادهش میبرزه در صدد موفقیت خانواده باشه، اما جهان واقعیت با تمام تلخیاش این اجازه رو به اون نمیده، مخصوصا روابطی که با دخترش داره. من متوجه این موضوع میشم که فیلم میخواد چی بگه، مثلا میخواد بگه به هر آنچه که میشل نتونسته برسه دوست داره که دختره برسه
برس.
اما دختره یک دیو درون مخالفتی با خانواده داره که حتی یه جایی به نقش بد فیلم منجر میشه. من تمام این المان‌های بصری و تمام این المان‌های سینماتیکی به فیلم رو متوجهم، اما چیزی که منو شاکی میکنه اینه که اگر قرار سراغه یه موضوعات پیچیده اینجوری بریم با ساده انگاری نمیتونیم اصل صورت مسئله رو از بین ببریم.
ساده انگاری هم به کنار یه زمان مناسبی میخواد. مثلا اینو اگه برمیشه و بر ضد
خودش تبدیل میشه.
مثلا یه سریال درست میکرد 7-8 قسمت هر کدوم نیم ساعت، مثلا این نشون میده تو دنیای متفاوتی
بهتر
مثلا
میشه
و بر ضد خودش تبدیل میشه. ببین تو وقتی داری در مورد نهلیسم این شکلی صحبت میکنی که خودت رو نمیتونی نفی کنی، که تو باید در مورد یک پدیده این شکلی که حالا جوانه به فلسفی داره یک حرف بزرگ بزنی. با ساده انگاریه بدتر اونو چیپش میکنی.
خب سعید اجازه بده من اینجا باید موافق نباشم.
اشکال نداره،
اینو این نکته مثبت میدونم، تو نکته مثبت نمیدونی. تو میگی آقا این باید کلاس خودش یه جورایی حفظ میکرد، نباید
اسکلت
این
پلات ببین اسکلت و پلات ماجرا به شدت خسته کننده است. تمام نماهایی که به مبارزه خط میشه شاید اولش با اون بازی کمربنده برای من جالب باشه، اما هرچی به جلوتر میره افت میکنه.
ببین اینو قبول دارم، ولی این ایراد مضمونی نیست.
آره
این ایراد ساختاریه
که خیلی گفتیم.
آره این ایراد ساختاریه.
من متوجه حرف ماد. ببین من برمیگردم به ایراد مضمونی. تمام اون فراخواندنه، تمام اون ماجراجوییه، ملاقات با مربی، عبور از اون آستانه، مصیبت مرگ نمادینه و غیره تماما در یک پلات خسته کننده است. ارجاعات و مونتاژها شاید بتونن سبک دلانگیزی به کلیت اثر بدن، ولی از درون خالی هن. ارجاعات به داخل بخیه میشن و سپس خارج میشن.
خب
و به ناچار تو منتظر یه اتفاق بزرگی که قرار عظمت و مرموز بودن این جهان نهلیسمی و با تلفیق عشق به خانواده، با تلفیق به دیاسپورا، اما در کلیت به دلیل اینکه همه این صحبت ها با صراحت گفته نمیشه و سطحی انگاره آن است، پاسخ ها واضح نیست، جوابی برای تمام این مسئله هایی که مطرح میکنه نداره و موضوعات مطرح شده سطحی و ساده است.
قبول، اینا که میگی قبول، ولی من حداقل تو اون قسمت جواب من به قطعیت تو فیلم متوجه شدم که این اصلا دنبال جواب دادن است، اینا فقط دنبال نشون دادن، یعنی اصلا همچی ادعایی ندارن که ما جواب میخوایم بدیم، اونا میخوان نشون بدن، فقط میخوان صورت مسئله رو مطرح کنن
و جوابی براش ندارن.
اصلا نه نمیخوام بدن. بس
حالا من یه سوال دارم. تأثیر سینما وقتیه که تو یک اثر این شکلی رو میبینی و باید بعد از تموم شدن فیلم یک تأثیری رو تو بذاره و تو به این جهان یا به اون مقوله‌ای که فیلمساز قراره به تو نشون بده فکر کنی. آیا وقتی فیلم تموم شد اصلا به این موضوع فکر کردی؟
نه قبوله، من که گفتم این در نیامده به خاطر اینکه این ایرادی که میگی ایراد فلسفی و ماهوی به فیلم نیست. این ایراد ساختاریه، یعنی این فیلمنامه است که نتونسته این مضامین رو در قالب تصویر مطرح بکنه.
وگرنه این شکوه جلالش ویترینیه.
آره هستش.
مارتین اسکورسیزی یه جایی میگه فیلم خوب زمانی شروع میشه که تو از سینما بیای بیرون و در درون مغزتو شروع بشه و شروع کنی به فکر کردن و تحلیل در مقابل فیلم. من وقتی این فیلم برام تموم شد به فکر این بودم که حالا با قرار شام چی بخورم. زرق و برق این شکلی و گول زدن این شکلی برای، نمیخوام به کسی توهین بشه، برای تماشاگرانی قابل ستایشه که سینما رو شاید از 2000 به بعد دنبال کردن و نمونه های قبلی و بهتری رو که حالا نام بردیم در تمام حرفایی که قراره فیلم بزنه، مثلا تراوشات یک ذهن بیالایش، اونم از عشق داره یه چیزی رو نشون میده که ما تو این فیلم از اون رگه ها میبینیم، اما تلفیق درست انجام نشده و همه اون توضیحاتی که دادیم رو با دلیل آوردیم و فکر میکنم که اون چیزی که قرار بوده ما را سر شوق بیاره به عکس خودش تبدیل شده.
آره منم میگم ادعای ندارم که فیلم خیلی فیلم وای بود، ولی یه فیلمی بود که برای یه دفعه دیدن ناراحت
موضوعش صحبت کنیم.
آره جاش خیلی هم عالی، خیلی هم ممنونم. تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که تشریف فرستادن در سایت هامی باش و از ما حمایت مالی میکنن. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. امیدوارم تشریف فرستین تو سایت. تمام برنامه‌ها به صورت آرشیوی اونجا موجوده. ما رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام حتما دنبال کنید. در اپلیکیشن کست باکس هم میتونین کارهای ما رو گوش بدین و همینطور در آپارات و یوتیوب. روز روزگار بر همه خوش و خرم.
Still access your free if you just look up at it how you once looked at me. Only meant to give you my all, never meant to build you a wall. Only meant to give you my all, never meant to build you a wall. My body bent around you, I built a fence around you. As my defense surrounds you, it's the expense that drowns you.